أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هر شاید حضور محترم دوستان که بعد از این که ایشون فرمودند هر حادثه زمانی الا ولابد قرین و همراه با تغییر هست، چه اینکه لاجرم باید مسبوق به قوه باشه و زپس از قوه به فعل تبدیل بشه، اون موقع میگن از لوازم خروج شی از قوه به فعل عبارت است از تغییر، همون تغییری که گاه در جوهر هست گاه در عرض. میگن این تغییر که از لوازم خروج شی از قوه به فعل هست به دو دسته تقسیم میشه، یا یک تغییر دفعی است یا یک تغییر تدریجی. تغییر دفعی تعریفش اینه، عبارت است از تغییر واقع در طرف زمان، یعنی تغییر واقع در آن، مثل وصول متحرک به یک نقطه. یک مثال. مثال دیگه انفصال متحرک از یک نقطه. چند تا مثال شد؟ دو تا. برمیگردم اینا رو توضیح میدم. پس با این حساب تغییر دفعی یعنی چه؟ یعنی تغییر واقع در طرف زمان یا تغییر واقع در آن. دو تا مثال زدیم، یکی وصول متحرک به یک نقطه، مثال دیگه انفصال متحرک از یک نقطه. اما تغییر تدریجی که نام دیگرش هست حرکت، پس نام دیگر تغییر تدریجی چیست؟ حرکت یا حرکت. تغییر تدریجی یا حرکت عبارت است از تغییر واقع در بستری به نام زمان. مثل چی؟ مثل حرکت یک متحرکی بین مبدأ و مقصد. این قطاری که از قم حرکت میکنه به سمت مشهد، انقطاعش از قم رو بذار کنار، وصولش رو هم به مشهد بذار کنار، انفصالش از قم و وصولش به مقصد مشهد رو بذار کنار، این حرکت بین قم تا مشهد که در یک قطعه ای از زمان واقع میشد و بهش میگن تغییر تدریجی یا حرکت. چرا نقطه انفصال قطار رو از مبدعی به نام قم، اون نقطه خاص که در ایستگاه قم واقع شده، و همچنین وصولش رو به اون نقطه خاص در مشهد مشهد مقدس علی مشرفها آلاف و تحیت و سنا بعد بذاریم کنار، چون این انقطاعش از مبدا، انفصالش از مبدا و وصولش به مقصد در آن واقع شده، یعنی در طرف زمان واقع شده. اما حرکت این متحرک که قطار باشه بین قم تا مشهد، به این میگن تغییر تدریجی یا حرکت. خب پس تغییر که از لوازم خروج شیء از قوه به فعله به دو دسته تقسیم میشه، یکی تغییر دفعی یعنی وصول متحرک به یک نقطه، یعنی مثل وقوع وصول یک متحرک به یک نقطه و انفصال یک متحرک از یک نقطه، که تعریفش چی؟ مثالش بود تعریف حرکت دفعی چیه؟ یعنی تغییری که در طرف زمان واقع میشه، که اسم طرف زمان عبارت است از آن. خب اینجا یک جمله باید راجع به آن یادآوری کنیم. آن مشترک لفظی است بین دو معنا، یک معنای عرفی، یک معنای فلسفی. در معنای عرفی آن یعنی زمان کوتاه، بعد وقتی هم میگن الان، الف و لامش الف و لام عهد حضوری است، یعنی در همین زمان کوتاه حاضر. آن یعنی یه قطعه کوتاهی از زمان، یه فلانی یه آنی رفت و اومد، یعنی در یه زمان کوتاهی رفت و اومد. یا جون اجازه بفرمایید من یه آنی براتون یه لیوان آب میارم، این یه آنی میارم یعنی در یه قطعه زمان کوچکی. یا الان الف و لام عهد حضوری که بهش بیاد، یعنی تو همین زمان حاضر این کارو میکنم. این معنای کیه؟ عرفی است. یه معنایی هم داره آن که معنای فلسفی اوست. آن زمان نیست، طرف زمانه، یعنی اونجایی که زمان تمام میشه، نقطه اتمام زمان کجاست؟ آنه. شما یه قطعه از زمان رو بگذارید، ابتدایی داره انتهایی داره این زمان، از ساعت 3 تا ساعت 4 مثلا، 3 رأس 3 تا رأس 4. خب اون موقع اون جایی که 4 تمام شد آن است. ابتداش هم میتونه باشه به این معنا که این طرف از زمان، ولی چون معنوس تر با ذهن شما اون طرفشه، ما اون طرفشو میگیم. گفت خدمت اونورتون نمیرسیم، انور رو خونده بود اونور، خدمت انور شما عرض شود، که اون گفته بود اصلا ما خدمت اونور شما نمیرسیم تا شما عرض کنید. حالا ما اونورشو میگیم، چون توجه فرمودی این ورش، اون ورش معنوس داره. این راجع به آن خواستم یه یادآوری کنم، قبلا هم گفته بودیم انشاءالله دوباره ما به زمان میرسیم و با حوصله با هم درباره زمان حوصله بیشتری حرف میزنیم. خب مسئلتون، شما گفتید تغییر دفعی مطالب این جلسه از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر، از آتیش داغتر عزیزم، یعنی باید از خداوند متعال کمک بخواهید و حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین که از این مجاری چیکار کنید؟ مجاری فلسفی گذر کنید. فوق العاده مطالب عمیق و بنیادینه. توجه کردید؟ با تأنی خاصی من دارم به شما عرض میکنم اینا رو. ببین آقا، تغییر دفعی گفتید تعریفش اینه، تغییری که واقع میشه در طرف زمان مثل آن. این تعریف بود، اشکالی نداره، ما این تعریف رو حفظ میکنیم و میفهمیم، فهم میکنیم. تغییری که در طرف زمان واقع میشه، این در آن. بعد مثال میزنید. چند تا مثال میزنید؟ دو تا. یک، انفصال متحرک از یک نقطه. دو، وصول یک متحرک به یک نقطه. این دو تا مثال. حالا سوال اینه، چرا و به چه علت انفصال متحرک از یک نقطه و همچنین وصول متحرک به یک نقطه چرا مصداقی برای تغییر دفعی باشه؟ یعنی تغییری که در طرف زمان واقع بشه، در آن واقع بشه، چه اشکال داره؟ بگیم انفصال متحرک از یک نقطه هم در یه زمانی بالاخره واقع شده و وصول متحرک هم به یک نقطه بالاخره در یک زمانی واقع شده. چرا باید در طرف زمان واقع بشه وصول و انفصال؟ برای برهانی کردن این مطلب باید دو تا برهان آورد. یه برهان آورد برای اینکه انفصال متحرک از یک نقطه در زمان نیست بلکه در طرف زمانه. یه برهان هم اقامه کرد که وصول متحرک به یک نقطه در طرف زمانه، نه در خود زمان. منتها ما یک برهان اقامه میکنیم برای یک کدومش، بعد همین برهان برای اون یکی هم جریان پیدا میکنه. برهان به صورت یک قیاس استثنائی اتصالی تقریر میشه.
و اون همین است.
اگر وصول متحرک به یک نقطه در زمان واقع شود نه در آن چی بود؟ یعنی طرف زمان، هر آینه لازم می آید هیچگاه وصول متحرک به آن نقطه تحقق پیدا نکنند و لازمه باطل فالملزومه. شما بگید بله مثلو. این دلیلش بله. حالا ما باید چه کار کنیم تو این دلیل برادر؟ دو تا کار بکنیم. یکی اثبات کنیم این صغرا رو که عبارت است از یک ملازمه، دیگری اثبات کنیم این کبرا رو که بطلان لازمه. اما اثبات ملازمه، چرا اگر وصول متحرک به یک نقطه در زمان واقع بشه نه در آن، لازم میاد هیچگاه وصول متحرک به اون نقطه تحقق پیدا نکنه. یا للعجب، چطور این ملازمه؟ یه ها ملازمش برای اینکه ما ملازمه رو ادراک کنیم لازم است که به یک مقدمه توجه کنیم. زمان کمون متصلون غیر قار، زمان کم متصلی است که استقرار نداره. قبول؟ حیث اینکه کمه الکمو چی آقا؟ کم گفتیم عرضون یقبل قسمته ها به ذات لا الى النهایه بالقسمت الوهمیه. این زمان چون کمه بی نهایت انقسام میپذیره. حالا سوال اینه، توجه کنید، این متحرک آمده به این نقطه رسیده، اما این نقطهش در زمان واقع شده. خب اون زمان کیه؟ مثلا ساعت 4:01 است. 4:01 اون 1 دقیقه خودش تقسیم میشه به 60 ثانیه. در کدام یک از این ثانیه های 60 رسیده است، وصول تحقق پیدا کرده؟ شما میگید در ثانیه اولش. در ثانیه اولش، پس 59 ثانیه کجا آقا؟ مرخص. میریم سراغ همون ثانیه اوله. میگیم همین ثانیه اوله کمه یا غیر کم؟ یه کمه. میگیم حال که کمه قابل تقسیم است، مثلا به 60 قسمت دیگه. حالا در کدام قسمت از این 60 قسمت واقع شده؟ شما میگید در همون قسمت اولش. میگیم خیلی خوب، همون قسمت اولش کم است هنوز دیگر، چون قابلیت انقسام داره تا بی نهایت بالقسمت الوهمیه. در کدام یک از اجزاء مثلا 60 قسمت، 60 رو من میگم، میتونیم تقسیم و تعدادش کم و زیاد کنیم، در کدام یک از اون اجزاء 60 و همینطور و همینطور و همینطور، هیچگاه با این حساب وصول این متحرک به اون نقطه تحقق پیدا نمی کنه. این ملازم. اما کبرا و لازمه باطل، بازم باطله. چرا باطله؟ به خاطر که بالبداه ما میبینیم متحرکی که از قم حرکت کرد بالاخره رسید به مقصدی به نام مشهد. این برای این قسمت. حالا بعد یه برهان دیگه هم بیاریم که یکی از مثالها برای حرکت دفعی عبارت است از انفصال متحرک از یک نقطه. برهانش عین همین میشه. اگر انفصال متحرک به از یک نقطه در زمان واقع بشود نه در آن که طرف زمان است، هر آین لازمه هیچگاه انفصال متحرک از آن نقطه تحقق پیدا نکند. و لازم و باطل فالملزوم و مثله. چرا ملازمه؟ به خاطر اینکه چه موقع این قطار از اینجا را افتاده؟ اگه بگی در زمان واقع شده، باید بگی رأس ساعت 3. بگیم کدام دقیقه از 3؟ میگی دقیقه اول 3. دقیقه اول 3 خودش تقسیم میشه به 60 ثانیه. کدام یک از ثانیه‌هاش؟ میگه ثانیه اول. خود اون ثانیه میتونه تقسیم بشه به 60 قسمت. کدام قسمت از اون 60 قسمت؟ میگه قسمت اولش. دوباره همون قسمت اول میتونه به 60 قسمت و همینطور تقسیم و تقسیم و تقسیم. کی انقطاع حاصل شد؟ کی انفصال حاصل شد؟ هیچگاه. پس حرکت دفعی یا تغییر دفعی که عبارت است از تغییر در طرف زمان، مثل وصول متحرک به یک نقطه
و همچنین انفصال متحرک از یک نقطه، چه این که اگر اینها در زمان واقع بشوند نه در طرف زمان، بعد هیچگاه انفصال متحرک از نقطه‌ای و وصول متحرک به یک نقطه‌ای تحقق پیدا نکند. تمام شد رفت. اما بریم یک کلمه راجع به تغییر تدریجی بگیم. تغییر تدریجی برادر که نام دیگرش عبارت است از حرکت، عبارت است از همونطور که عرض کردم تغییر واقع در زمان، مثل تغییری که برای قطار حاصل می شود بین مبدأ و مقصد، بین مشهد تا کجا؟ بین قم تا مشهد. خب دیگه اینجا نکته خاصی نیست تا فصل بعدی که بیاییم بیشتر صحبت کنیم با هم راجع به این تغییر تدریجی که عبارت باشه از حرکت. این چند سطر ملاحظه فرمید. الفصل الثانی فی تقسیم تغییر. فصل دویم در تقسیم تغییر برادر. قد عرفته، شما شناختید، ان من لوازم خروج شی، از لوازم خروج شی از قوه به فعل، که ما گفتیم هر حادث زمانی قرین است لابد با خروجش از قوه به فعل. خب از لوازم این خروج حصول و تغییر هست، تحقق یافتن تغییر هست، یعنی از حالی به حالی دیگر در آمدن. تمام شد. اما فی ذاته، حالا اون تغییره یا در ذات اون شیء است که گفتیم تغییر جوهری است، او فی احوال ذاتهی یا در اعراض ذاتهی، ذات اون شیء است که حرکت در اعراض بود. بعد ایشون میگن فعلم ان حصول تغییر، حصول تغییر اما دفعیون یا یک تغییر دفعی است. تغییر دفعی چه بود؟ تغییر واقع در طرف زمان یعنی آن، و اما تدریجیون یا خیر، یک تغییر تدریجی است. هو الحرکه و ثانی هو الحرکه. تغییر تدریجی اسم دیگرش چیه؟ حرکت هست. خب وحیه نحو وجود تدریجی لشه، این حرکت یا تغییر تدریجی نحوه ایست از وجودشه، یعنی وجودشه به یه طوری است که یک تغییر دفعی را میپذیره. اینو بر چی میگن؟ برای بیان این مطلب. ممکنه یک کسی بگه خب آقا تغییر هر جوری که هست باشه، تغییر تدریجی یا تغییر دفعی به ما چه ربطی داره؟ خیلی وقایع در تاریخ در عالم اتفاق میفته، شیره شیرین است، برف سفید است، توجه فرمودید، دندانهای مادر بزرگ بنده مصنوعی است، خمیر دندان در مسواک برای دندان مفید است، خب اینا به ما چه ربطی داره؟ میگه ها، ما باید صحبت کنیم از حرکت. چرا؟ چون فیلسوفیم. فیلسوف متعهد شده که از عوارض موجود به ما و موجود بحث کنه، حیث این که یکی از عوارض ذاتیه موجود به ما و موجود اینه که بعضی از موجودات دارای تغییر تدریجی هستند به ما انهو موجود، و بعضی از موجودات به ما انه موجود دارای حرکت تدریجی نیستند. پس ما داریم از عوارض ذاتیه موجود به ما و موجود بحث میکنیم، به ما مربوط میشه. خب مسئلتون، آیا این بحث حرکت رو کسی دیگه هم میتونه طرح کنه؟ میگه بله، غیر از فیلسوف طبیعی دانها میتونن بحث کنن، فیزیک دانها میتونن بحث کنن. به عبارت آخر در فلسفه اخرا هم میشه بحث کرد، یادونه طبیعیات، ریاضیات، الهیات، توی طبیعیات هم میشه بحث کرد. کی بحث کنه؟ فیزیکدان ها بحث کنن. چرا؟ مگر نه اینکه علمای طبیعی از جسم به ما هو متغیر بحث میکنن. علمای طبیعی میان میگن آقا یه جسمی هست به نام چی؟ یه جسمی هست به نام اتر، یه جسمی هست به نام اتر، این اتر خاصیتش اینه که فراره، یعنی وقتی بزنی به یک جایی ثابت نمیمونه. یه جسمی هست به نام فلز که این مثلا هادی جریان الکتریسیته است. مگر نه اینکه در طبیعیات از احوال جسم به ما انه متغیر بحث می شود. خیلی خوب، جسم هم پس بنابراین یک عارضی، یک محموری ذاتاً بر او بار میشه به نام چی آقا؟ تغییر. به نام تغییر که بعضی از جسمها مثلا تغییر تدریجی دارند، یعنی حرکت دارند، پس اونجا هم میتونه بحث بشه ازش. به ما انهو موضوع علمی طبیعی، علم طبیعی، جسم به ما انهو متغیر است. پس در دو جا ویزای ورود داره بحث حرکت، یکی در فلسفه، یکی در طبیعیات. خب وقتی که شما گفتید حرکت نحو وجود تدریجی لشی، یه نحوه وجود تدریجی است برای شی، خب یعنی بقیه یبحث انها سزاوار است که بحث شه انها از این حرکت منهاز هل جهه، از این جهت که چیست آقا؟ یک نحوه وجودی است. آقا نحوه ای از وجودات تدریجی هستند مثل حرکت، بله یا نه؟ موجودات بعضیشون حرکت تدریجی دارن، بعضی ندارن، خود از عوارض و محمولات ذاتی موجود به ما هو موجود شد دیگر، از احکام کلی موجود به ما هو موجود شد. فلسفت الاولا من هازل جه، یعنی از این جهت که نحوه وجود است، در فلسفه اولا بحث میشه. اما نه، میشه به جهت دیگه هم بگیم در طبیعیات از حرکت بحث کنن، کما اینکه فیزیکدان ها مفصل از حرکت بحث میکنن و ای بسا اونها در تحلیل حرکت، تحلیلشون از حرکت با تحلیلی که فلاسفه میکنن یک تفاوت هایی داشته باشه. خب این فصل تمام شد. فقط نکته‌ای که هست تو عبارت این کلمه لوازم، در سطر اول گفتن قد عرفتن نه من لوازم خروج شی من القوت الى الفعل حصول التغیر، از لوازم خروج شی از قوه و فعل حصول تغیر است. راجع به این لوازم فکر کنید، منظور از این لوازم چیه؟ یعنی ما یه خروجی داریم از قوه به فعل که یه حقیقتی است، همراه با این حقیقت یک لازمی داره این حقیقت، چون عبارت است از تغییر، یا اصلا تغییر یعنی خروج از قوه به فعل. ایشون نمیگن که ان خروج شیء من القوه الى الفعل حصول التغیر، اینا که نمیگن، میفرمان چی؟ ان من لوازم خروج شی، که انه یه خروج شی از قوه به فعل داریم، یه لازمی داره که عقلا محال از اون منفک بشه به نام چی؟ تغییر. درباره این فکر کنیم که چرا ایشون تعبیر به لوازم کردن. اما فصل سوم، فصل سوم میگن فی تهدید الحرکه، ما میخواییم عرشد حضور و محترم شما که بحث کنیم درباره تعریف حرکت. چرا بخوای بحث کنی راجع به تعریف حرکت؟ شما که حرکت تعریف کردی الان دیگه، گفتی همون تغییر تدریجی را میگوین حرکت. تغییر تدریجی هم یعنی چی؟ یعنی تغییر واقع در زمان. و دیگه تعریف نداره حرکت دیگه، همینه دیگه.
میگه بله همینطور هست، ولیکن نه اینکه تعاریف دیگه هم ارائه شده برای حرکت، لذا ما یک فصل مجزایی رو بحث میکنیم در تهدید حرکت. خوب توجه کن برادر. ایشون میگن که طبق تعریفی که ما ارائه کردیم، حرکت عبارت است از تغییر تدریجی یک شی یا تغییر واقع در زمان. بله به این میگن حرکت. مثل اینکه قطاری متحرکی بین قم و مشهد چی باشه آقا؟ در حال انتقال باشه. خب این تعریف حرکت. به این تعریف یه اشکالی شده، اشکالش هم اشکال خوبیه و اونم اینه که میگن آقا این تعریفی که شما کردید تعریف دوریه. حرکت چیست؟ عبارت است از تغییر یا تغییر تدریجی. از شما سوال میکنیم تدریج یعنی چه؟ میگه تدریج یعنی اینکه بودن شی در آن دوم در مکانی که اون شی در آن اول در مکان اول بوده. به عبارت آخر بودن شی در آن دوم در مکانی غیر از مکانی که در آن اول بوده. پس شما برای فهم حرکت که معرف شماست باید به سراغ چی؟ حرکت تدریجی. این حرکت تدریجی تغییر تدریجی. حرکت عبارت است از تغییر تدریجی. پس معرف حرکت، معرف بفرمایید تغییر تدریجی. تدریج یعنی چه؟ برای فهم تدریج باید برید سراغ این کون و شی در آن دوم در مکانی غیر از اون مکانی که در آن اول بوده. پس باید برای فهم تدریج برید سراغ کی؟ آن. آن چیست؟ آن یعنی طرف زمان. بله خیلی خوب. پس آن یعنی طرف زمان. برای فهم آن باید بریم سراغ چی؟ زمان، طرف زمان. زمان چیست؟ مقدار حرکت. پس شما مبتلا شدید به یک دور مزمر. دوباره اینو براتون بگم و بنویسم. حرکت چیست؟ فرمودند حرکت عبارت است از تغییر تدریجی. تدریج چیست؟ بدونم قلم هم آنجا. تدریج چیست؟ تدریج عبارت است از کون و شی. متشکرم. کون و شی در آن دوم در مکانی غیر از مکان آن اول. پس برای تدریج ما باید چی رو درک کنیم؟ بله؟ آن رو درک کنیم. خب آن چیست؟ آن عبارت است از شما بفرمایید طرف زمان.
زمان چیست؟ زمان عبارت است از مقدار حرکت. مقدار حرکت. پس بناً علی ذلک تعریف حرکت متوقف شد بر حرکت. به این میگن دوره مزمر. شما برای تعریف حرکت ناچار شدید متوسل بشید به چی؟ به خود حرکت. پس تعریف، تعریف آن دوم، تعریف، تعریف دوری شد. دورم چه فرق میکنه که چه دور مسرح چه دور مزمر؟ دور، اتفاقا دور مزمر خیلی کارش خرابتر است از دوره دور مسرح. خیلی چیزه. حالا انشالله این لازم شد براتون توضیح خواهم داد. این اشکال. جواب چیه؟ جواب اینه که نخه، این دور وارد نیست. چرا وارد نیست؟ به خاطر اینکه خوب دقت کن، حرکت این تغییر تدریجی، اما تدریج مفهوم ای تصور بدیهیون. دیگه از اینجا ما سفر رو چیکار میکنیم؟ این ادامه رو دور رو ادامه‌شو میگیریم. آقا تدریج تصور بدیهی است. همچون که تصدیقات بدیهی بودن، تصدیقات تقسیم میشن به تصدیقات بدیهی و نظری، تصورات هم تقسیم میشن به تصورات بدیهی و نظری. اون موقع تدریج تصوران بدیهیان. اگه بگی از کدام یک از مفاهیم بدیهی است، میگم بدیهی بالحس است، به وسیله حس به دست اومده. اه بله، پس به وسیله حس به دست اومده. بله به وسیله حس به دست اومده. حالا که به وسیله حس به دست اومده، پس بنابراین بدیهی نیست. نه، بدیهی عبارت است از آنچه که نیاز به تأمل نداشته باشه، نه اما نیاز به چیز دیگه ای نداشته باشه. انشاءالله میرسیم تو منطق مزفر و اون خواهم گفت که ممکنه چیزی بدیهی باشه منتها به چیزی غیر از فکر، مثل انتباه، سلامت حواس و چهار امر دیگه احتیاج داشته باشه. آقا تدریج بدیهیه، از کجا به دست به وسیله حس به دست بودن؟ یه وقتی این قندون رو میبینی، آقا در قندون رها میشه، حس میبینه، رسید به این نقطه. آها، از این تغییر حالتی که برای این در قندون از این نقطه تا اون نقطه ایجاد میشه ادراک میکنه تدریج. دیگه این لحاف به سر کشیدن نداره که، بدیهیه. و الا نگاه کنید، اگر این تدریج نداشت چی بود؟ اما تدریج باید از این بالا تا این پایین یک در قندون بود. در حالی که شما میبینید این قندونه، در قندون نقطه اول رو رها میکنه میرسه راه نقطه دوم، نقطه دوم رها میکنه میرسه تا برسه به اونجا. تدریج است دیگر. پس اشکال دور وارد نیست. این تعریفی که ما کردیم و اینم اشکالی که متوجه ما شد. شخصی به نام آقای ارسطاتالیس یا ارسطو آمده حرکت رو تعریف دیگه‌ای برش ارائه کرده و اون تعریف هم این تعریف هست که گفته الحرکه کمال اول لما بالقوه. خوب دقت کنید تا این رو ادراک کنید. کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. این تعریف رو کرده. خب حالا من میخوام این تعریف آیه ارسطو رو برای شما توضیح بدم. توجه کردی چشو؟ از این تعریف بیا بیرون. به آنچه که من میگم توجه کن. آقا شما در نظر بگیرید، تصور کنید جسمی که میتواند با حرکت کردن به مقصدی برسد. مده ها دیدی میگن چشم سرتو ببند، چشم دلتو باز کن. حالا شما تصور کن جسمی را که این جسم میتواند چه کار کنه؟ این جسم میتونه با حرکت کردن برسد به کجا؟ با حرکت کردن برسد به مقصدی، به مقصدی برسد. میتواند. شما اگر اینو نگاه کنید برادر، دو تا قوه توی این میبینید. یکی توان حرکت کردن، یه قوه است. دیگری توان رسیدن به کی آقا جون؟ مقصد. چند تا شد؟
دو تا.
اون وقت آقای ارسطو اینطوری میگه، میگه ما اینجا دو تا قوه داریم. یکی توان به حرکت کردن، به این میگیم قوه، و یک کمان است. یکی هم رسیدن به مقصد، اینم خودش یک قوه است و کمالی. چند تا قوه داری شما؟
دوتا.
اون وقت آقای ارسطو میگه به همین قوه که کمال نخستین هست برای جسمی، که برای جسم، به این کمال اول از آن جهتی که بالقوه است نسبت به کمال دویم، به این میگن چی؟ حرکت. این تعریف کی شد آقا؟ تعریف جناب آقای ارسطو شد. کمال اول ما بالقوه، این بالقوه کمالی حرکت، کمال اولی است برای آن، برای چیزی، چه این بالقوه، یعنی این نسبت به این بالقوه است. این بالقوه اینجا منظور قوه اول یا دومه؟ قوه دوم است دیگر. این بالقوه که تو عبارت هست، من حیث انمو، شما بگی بالقوه، این بالقوه یعنی قوه چی آقا؟ اول، یعنی اون کمال اول تو عبارت. حرکت عبارت است از کمال نخستین برای چیزی، بالقوه یعنی توان رسیدن، از آن حیث که بالقوه است اون موقع، یعنی از آن حیث که این کمال اول رو داره، این قوه رو داره که به او برسه. این تعریفی که ارسطو میکنه. اون موقع با این حساب شما در هر حرکتی 6 تا چیز خواهید داشت. یک، مبدأ. مبدأ در حرکت عبارت است از چی آقا؟ قوه. دو، مقصد یا منتها. منتها عبارت است از چی آقا؟ اون فعلیت رسیدن، درسته؟ پس یک مبدأ میخواهید که عبارت است از قوه، یک دونه منتها و مقصد میخواهید که عبارت است از فعل، یک امر سومی هم میخواهید به نام موضوع. موضوع چیه؟ موضوع یعنی آنچه که از حالت، آنچه که از حالت بالقوه رسیده است به بالفعل، این موضوع حرکت شما میشه. چهارمین چیزی که شما میخواهید مسافته. مسافت یعنی چه؟ خوب دقت کن، مسافت یعنی چیز نیست، مکان نیست الزاماً. مسافت یعنی امر متغیری که روی موضوع ثابت اومده است. مگه شما نگفتی یه موضوعی تغییری رو پذیرفته؟ اون امر متغیری که میاد رو اون موضوع به این میگن مسافت. حالا اگر در مکان باشه مسافت میشه چی؟ مکان. اگر خیر در مکان نباشه، مثلا حجمش زیاد شده، اون موقع مسافت میشه چی آقا؟ کم، چون حجم کم است دیگر. بس مسافت ای بسا مکان باشه، ای بسا کم باشه. پنج، نیازمند به محرک یا فاعل هستید. چرا؟ چون حرکت یک امر ممکنه، ممکن برای اینکه تحقق پیدا کنه نیازمند به یک موجده. پس یک کم چی میخواید؟ محرک میخواید یا فاعل حرکت میخواید. و ششم، در حرکت چی میخوایید؟ زمان میخوایید. چرا؟ چون زمان مقدار حرکت هست که حرکت بر اون مقدار منطبق میشه، همچنان که هر مقداری بر ارشد که اجزاء خودش منطبق میشه. البته ایشون میان یک یک اینها رو شروع میکنن به توضیح دادن درباره مبدأ و منتها و موضوع و مسافت و محرک و عرض زمان. برای ما مطالبی رو بیان خواهند کرد. فعلا اجمال داستان. پس شیش امر رو شما در حرکت میتونید سراغ کنید. چرا میگم شیش امر؟ به خاطر اینکه اینجا یه دقت عجیب غریبی کردن شیخ الاستاد علامه جامع مصباح دامزله تو همین کتاب آموزش فلسفه بحث حرکت، ایشون آمدن یه دقت ویژه‌ای رو به کار بردن که این دقت نه در بدایه شده به این صورت نه در نهایه، و به این شکل ریاضی به مسئله پرداختن و درباره حرکت، حرکت رو گفتن یک مقوماتی داره، سه تا چیز به عنوان مقوم میگن، بعد یه لوازمی داره و یک مشخصاتی داره. مقومات حرکت ره از لوازم حرکت و از مشخصات حرکت، شیشه امرو به عنوان لوازم و شیشه امرو به عنوان مشخصات حرکت مطرح میکنن، جدا کردن. لذا من اینجا دارم مبهم عرض میکنم، میگم که شما در حرکت شیش امرو بسا بتونید ببینید، اما روشن نمی کنم که این شیشتا مقومن، لوازمن، مشخصات حرکت هستن. اصلا چه فرقی هست بین مقومات، لوازم و مشخصات؟ اینا رو نمیگم. دوستان که اهل تعریف هستن هم مراجعه کنن به همین بحث حرکت در جلد دوم آموزش فلسفه، الان درسش یادم نیست که درس چندم بود، مراجعه کنید، دوستان اینجا مفصل توضیح دادم. الفصل الثالث، فصل سوم در تهدید حرکت است، در تعریف حرکت. قد تبین فی الفصل السابق، ما که از فصل گذشته عبور کردیم روشن شد برامون که ان الحرکت خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا، خروج تدریجی شیء است از قوه به فعل که در بستر زمان واقع می شود. و ان شئت فقل هی تغییر الشیء تدریجا، تغییر شیء تدریجا رو بهش میگن چی آقا؟ حرکت. و تدریج، این و تدریج برادر این جمله استیناف بیانیه است، یعنی دفع دخل مقدره، پاسخ به یک اشکال مقدره. اشکال مقدر چیه؟ اگر شما بگید حرکت عبارت است از تغییر تدریجی، این تعریف دوریست. چرا تعریف دوریست؟ چون حرکت متوقف شد بر فهم تغییر تدریجی، تدریج متوقف است فهمش بر کون شی در آن دوم در مکانی غیر از مکان آن اول، بعد فهم آن متوقف شد بر طرف زمان، فهم طرف زمان متوقف شد بر خود زمان، و بعد زمان چیست؟ بله، عبارت است از مقدار حرکت. بله یا نه؟ مقدار حرکت. پس بناهن الازالک فهم حرکت متوقف شد بر خود حرکت، یه دور مزمر. شون پاسخ میگن و تدریج، تدریج معنن بدیهیون، مفهومیست بدیهی و تصور. از کدام یک از تصورات بدیهیست؟ به اعانت الحس، به وسیله حس ما تدریج رو ادراک میکنیم. وقتی شما میبینید در این قندون اینجا از این نقطه رها شد و بعد به یک نقطه ای رسید، از همین کون او در مکانهای مختلف میفهمی چی آقا؟ تدریج را. و عرفها المعلم الاول به انها، تعریف کرده است حرکت را ارسطو که معلم نخستین نام گرفته است. اگه گفتی معلم دوم به کی لقب دادن؟ فارابی. معلم سوم کی؟ بله؟ میر داماد. حالا اگر گفتی این لقب از کجا اومده؟ آخه معلم اول کی در آورده؟ به چه اعتباری؟ معلم دوم برای فارابی کی در آورده؟ به چه اعتباری؟ برات خوبه. تاریخ فلسفه دارید دیگر اینا رو؟
بله.
خب عرف حرکت را معلم اول به ان این حرکت کمال و اولن لما بالقوه، کمال نخستین است برای چیزی بالقوه، من حیث و ان اون کمال بالقوه، از آن حیث که اون کمال بالقوه است. هست که هم به نظر میاد که بالقوه اول کمال دوم منظورشه، بالقوه دوم هم کمال اول منظورشه. در این عرض که گفتم از خارجم توضیح دادم، لابد به اندازه لازم و کافی دوستان دقت خواهند فرمود و توضیح او و توضیح این تعریف این است که ان حصول ما یمکن ان یحصل شی، تحقق آن چیزی که ممکن است تحققش برای یک شی، کمال له، کمال برای اون شیه. چرا؟ چون فاقد بد میشه واجد، همیشه وجدان کمال است نسبت به فقدان، بله یا نه؟ و الشیء الذی یقصد بالحرکه حالا من الاحوال، و شیئی که این چنین صفت دارد قصد می کند به وسیله حرکت حالی از احوال را که از اینجا بریم به اونجا برسیم. کل جسم مثلا، مثل جسم مثلا، یقصد و مکانن، قصد می کنه مکانی را، لیتمکن فیه، تا مستقر بشود، جایگزین شود، فیه در آن مکان. ضمیر فیه رو به کی زدی؟ مکان. فیسلوکو، پس حرکت میکند، سلوک میکند. فاعل یسلوکو کیه؟ جسم. جسم حرکت میکند، الیه، به اون مکان، الیه رو بزن به مکان. کان کل من السلوک و تمکن، می باشد هر یک از سلوک، یعنی این راه رفتن و تمکن و استقرار یافتن، فی المکان الذی یسلک الیه، در مکانی که این چنین صفت دارد سلوک می کند جسم، الیه، به اون مکان، کمالا لذالک الجسم، کمالیست برای این جسم. ما اینجا نبودیم، حالا اومدیم اینجا رسیدیم. غیر ان السلوک کمال و اولن، حرکت کمال نخستین است، لتقدمهی، بخاطر که مقدم است این سلوک، زمین تقدم زمین سلوک، مقدم است این سلوک، بله یا نه؟ اول باید حرکت رو بکنی بعد به اون نقطه برسی، پس این سلوک تقدم دارد، کمال اول هم هست. و تمکن و کمالون، کمال و سانن، تمکن کمال و سانن، کمال دویم است. یا کمالون سانن، این درسته، کمالون سانن، کمالیست که دویمین است رسیدن. فاذا شرع، هنگام که شروع میکنه، کی شروع میکنه؟ جسم. فسلوک در حرکت فقط تحقق لهو تحقق پیدا می کند برای جسم کمالون حالا کمال بهش تحقق لکن لا مطلقا اما نه کمال مطلقا بل من حیث و انهو بل از این حیث که انه اون جسم بعدو هنوز بالقوه است الا کمال حسانی به کمال دوم جسم کماله رو به کی زدی؟ جسم ضمیر انه رو به کی زدی؟ جسم از این حیث که اون جسم هنوز بالقوه است نسبت به کمال دوم جسم که رسیدن باشد و هو یعنی این کمال ثانی و هو این کمال ثانی التمکن فی المکان الذی یرید استقرار پیدا کردن است در مکانی که یرید اراده کرده است اون مکان را اراده کرده است اون مکان را کی اراده کرده است جسم فالحرکت و کمالون اولون لما هو بالقوه به نسبت علل کمالن پس حرکت کمال نخستین است لما برای اون چیزی که هو اون چیز بالقوه است نسبت به اون دو کمال که کمال اول و دوم باشد من حیث و انهو از آن حیث که انهو انهو روزن به ما لما نگفت من حیث اون که انهو اون شی بالقوه است به نسبت علل کمال ثانی نسبت به کمال چندم برادر دویم وقد تبین بذلک روشن شد با آنچه که ما گفتیم ان الحرکه تتوقف حرکت تتوقف فی تحققها توقف دارد در تحققش علا امور سته بر شش امر ببین توقف وقتی میگن گویا اینا مقومات حرکت هستن حالان که ممکنه ما مقومات رو از لوازم و مشخصات جدا کنیم المبدأ الذي منه الحركه یکی مبدأی که منه از اون مبدأ است حرکت همونجا آغاز میشه حرکت که بهش گفتیم قوه است و المنتهى منتهى الذي اليه الحركه منتهى که این نسبت به سمت اون منتهى است الیه ارزم به منتهى به اون منتهى حرکت واقع میشد که فعل باشد و الموضوع الذي له الحركه یکی هم موضوعی که له الحركه برای اون موضوع از حرکت یعنی آنچه از حالت بالقوه به حالت بالفعل میرسد این موضوع حرکت است دیگر خب چهار بله و هو المتحرک که عبارتش از متحرک چهار و الفاعل الذی یوجد الحرکه فاعلی که ایجاد میکنه حرکت را محرک و هو المحرک که عبارتش از محرک این چهار تا پنج و المسافت التی فیها الحرکه مسافتی که در آن مسافت حرکت واقع می شود یعنی چی؟ نه مکانا ببین آقا من شما نمیگی یه شی تغییر پیدا میکنه این امر متغیری که روی موضوع ثابتی میاد یه تغییری اومد روی این موضوع دیگر موضوع حرکت نبود مگه این حرکته توجه کن آقا مگه یه موضوعی نبود که این حرکت رو روش واقع حرکت رو انجام میداد بله یا نه این هر موضوعی که حرکت رو داشت انجام میداد یه تغییری رو میپذیره نه به این امر متغیری که میاد رو موضوع میگن چی مسافت حالا اون امر متغیره اگه در مکان باشه یعنی اون تغییری که اومده روی این موضوع این است که الان رو مکانی است که قبلا تو مکان نبود قطاری است که الان تو یک نقطه ایست بین قوم و مشهد که قبلا نبود این میشه چی؟ مسافتش میشه مکان حالا اگر نه مثلا فرض کن یک گیلاسیست یک قیسیست توجه فرمون یک زردالویست که از کوچیک بودن شده چی؟ بزرگ اندازه یک مثلا فرض کن ماش بوده یک عدس بوده حالا بزرگ شده اندازه یک گوشواره شده مثلا خب؟ ببین این تغییری که اومده رو اون موضوع ثابت در کمیتش بوده لذا مسافتش اون کم میشه حجمشه که تغییر پیدا کرده. راجع به اینو برمیگردیم یکیش صحبت میکنیم. اینم 5-6 و زمان الذی ینطبق علیه الحرکت نوعا من الانطباق، و زمانی که این چنین صفت دارد منطبق میشد علیه بر اون زمان حرکت، نوعا من الانطباق، یه نوعی از انطباق که هر مقدارداری بر مقدار خود منطبق میشه. چطور هر مقدارداری بر مقدار خودش منطبق میشه؟ اینجوری هم هست، زمانی هم هست که هر قطعه از حرکت بر همون زمان چی میشه؟ منطبق میشه. این قطعه حرکت در این زمان، اون قطعه در اون زمان، اون قطعه هم در اون زمان. و سیجی توضیح و ذالک، درباره مفصل صحبت خواهم کرد. الی اللقاء و الحمد لله رب العالمین.